رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این برنامه، در روسیه برای مهاجران کاری از 1 سپتامبر امتحان ها برای گرفتن شهادت نامه یا سرتیفیکات اجازه کار آغاز می شود. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو برای برگردانیدن دستمزد مهاجران از کاردهندگان کمک و مسائل حقوقی می کند. و در تاجیکستان دو سازمان غیر دولتی از همکاری با نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در دوشنبه دست کشیدند. سبب چیست؟ در روسیه از 1 سپتامبر سال جاری امتحان مهاجران کاری برای دریافت شهادت نامه یا سرتیفیکات آغاز می شود. زیرا از 1 ژانویه سال 2015 کارخانه و شرکت ها از مهاجران درباره سپردن امتحان های پیش بینی شده شهادت نامه خواهند خواست. نرخ رسمی این شهادت نامه ها 90 دلار مقرر شده است. روزنامه ایزوستیا چاپی مسکو مقاله را به نشر رسانده است و پیشنهاد کرده است که در امتحان ها چه مسئله ها و چه سوال ها باید از هر مهاجری کاری پرسیده شود. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
تا حال 5 نوع سوال نامه ها برای این امتحان ها پیشنهاد شده است. مثلا مهاجران کره که به اصطلاح کارهای سیاه انجام می دهند، یعنی برای بوچینی کوچه و خیابان ها مشغولند و یا در ساختمان ها کار می کنند، از طریق روسیه امتحان می سپارند. به این امتحان 20 سوال داخل می شود و آن دوره روسی کیوی، اصطلاح مغول ها، روسیه پادشاهی و دوره شوروی را در بر می گیرد. ایزوستیا روزنامه جانبدار کاخ کرمل است و با مهاجران کره که اکثرا از کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان و قفقاز جنوبی به روسیه آمدند، پیشنهاد میکند که آنها باید در عکس ها بناهای مشهور از قبیل بلشوی تئاتر مسکو یا آخرین پادشاهی روسیه را شناسند. همچنین مهاجران باید بدانند که در سالهای شوروی چه نوع خدمات به شهروندان به طور رایگان پیشنهاد میشد. مثلا تحصیل و خدمات طبی در آن سالها رایگان بود. طبق یکی از سوالنامه ها مهاجری کاری باید بگوید که شاه یا تصریونی چار با کدام نام ها مشهور بود، با نام تیشایشی، گروزنی یا اسوابدیتل. در سوالنامه همچنین سوال درباره محاربه کولیکوو هست و پرسیده می شود که در عصر 18 در سالهای رهبری کدام تصر یا شاه قریم در ترکیب روسیه بود. روشن نیست که تا چی اندازه این سوال ها برای امتحان ساده و یا دشوار است و چرا دانش مهاجران کاری را در این موضوع ها امتحان میکنند. در سوال نامه‌ای که روزنامه ایزوستیا به نشر رسانده است، پیشنهاد میشود که مهاجران کاری هنگام سپردن امتحان میتوانند از کتاب لغتی نام های تاریخی استفاده کنند. دانشگاه دوستی خلقهای روسیه در تهیه این سوال ها شرکت کرده است و میگوید که در اول های ماه سپتامبر این سوال ها پر را در سامانه آنها به نشر میرسند و مهاجران کاری در ظرف 35 دقیقه باید به آنها جواب دهند. سوال ها درباره تاریخ روسیه علاوه به سوال ها درباره سویه دانش زبان روسی مهاجران کاری است که در ماه نوامبر سال 2012 پیشنهاد شده بود. مسئله امتحان از مهاجران کاری درباره زبان و تاریخ زمان مطرح شد که در جامعه این کشور روحیه ضد مهاجرت تشدید یافت و آتش این روحیه را ملتگرایی دامن میزد. ملتگرایان بر ضد افزایش شماره مهاجران کاری در روسیه صدا بلند میکردند. امتحان از زبان روسی 15 دقیقه را در بر میگیرد و با آن خواندن متن به زبان روسی، 10 دقیقه گفتگو در موضوعهای گوناگون، درست نوشتن کلمه ها یا املای زبان روسی و پر کردن انکته ها به زبان روسی داخل می شود. با مهاجران بیشتر انکته های قبول به کار را پیشنهاد می کنند. در قانون هایی که این امتحانات را به تنظیم می دارند، برای کارشناسان یا کارمندان بلند اختصاص امتحان یا سنجش پیش بینی نمی شود، بلکه اکثر آنها را خودی کارخانه و مؤسسه ها در کشورهای مختلف شوروی پیشین از قبیل تاجیکستان پیدا می کنند و برای کاری معین به روسیه می آورند. ختم کنندگان دانشگاه های روسیه و دانشجویان این دانشگاه ها نیز هنگام به کارگیری از امتحان آزادند. ولی کی می تواند ضمانت دهد که این امتحان ها ترتیب و نظامی جدی خواهد داشت و یا در کشوری مثل روسیه برای گرفتن سرتیفیکات یا شهادت نامه دستن در کارون توسط میانه روها رشوه خوری نخواهند کرد؟
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. اخیراً در مسکو نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان برای برگردانیدن 157 هزار روبل روسی و 3 مهاجر کاری تاجیک از ناحیه باختر کمک کرد. کارخانه با پرداخت پولی ناچیز به مهاجران فکر میکرد که آنها پولی باقی مانده خود را طلب نمیکنند. ولی تاشپولات تیلایف با نمایندگی خدمات مهاجرت مراجعه کرد و از آنها یاری خواست. گذشته از این حال مقامات زیردخلی تاجیکستان در روسیه مسئله برگشت بعضی از مهاجران مهاجران استرداد شده را با جانب روسیه بررسی میکنند. این مسئله ها در نهمین جلسه مشترک مقامات مهاجرت روسیه و تاجیکستان در مسکو نیز بررسی شد. در مصاحبه ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی مهاجرت تاجیکستان در روسیه، چنین گفت:
مسئله وابسته به وضعی مهاجرت ملت رفت تهیه لایحه شرطنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به مقام نمایندگی سفربرکنی متشکل شهروندان جمهوری تاجیکستان برای فعالیت موقتی ملت در فدراسیون روسیه و مساله ها وابسته به سغورته اجتماعی و نفقه شهروندان همدیگر در حدودی همدیگر که فعالیت میکنند و همچنین اوید به تبادل اطلاع بررسی شد.
ببینید جناب احمدوف، چون هیئت های جانب ها منتظم با یکدیگر ملاقات میکنند و مساله های مهاجرت را بررسی می نمایند و یکی از مساله هایی که سال های اخیر مطرح است این است که شماره مهاجرانی که از روسیه برای نقض قانون های مهاجرت به تاجیکستان استرداد شدند در دوام چندین سال خیلی زیاد شده است و شاید از هزاران نفر گذشته است. آیا جانب تاجیکستان در همین گونه ملاقات ها برای سبوکی دادن به بعضی از کاتگوری همین مهاجران استرداد شده مساله ها را به میان میگذارد که اون مهاجران دوباره توانند به قلمرو روسیه برگردند و کارشان را ادامه دهند؟
البته یکی از مساله های مهمی که در گروه های مشترک بررسی شد این ماز به ان همین موضوع، یعنی تا حد الامکان حل نمودن مساله واردات آن شخصانی که وابسته به فعالیت مهنتی قبلا ورودشان به فدراسیون روسیه منع شده است، یکی از مساله های مهم همین بود. این مساله چند پیش در یک واخوری سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه نیز به میان گذاشته شده بود در برابر مساله های بهداشت شرایط کار و اقامت شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، همچنین یک نوع سبوکی آوردن یا که کشادن کاتگوری معین شهروندان جمهوری تاجیکستان که در دوام بودوباش سالهای پیشین از جانب مقامات دخلدار ورودشان به فدراسیون روسیه منع شده است بود. و در این جلسه نیز البته جانب ها تصمیم گرفتن به خلاصه آمدن که از هر دو جانب یک کمیسیون مخصوص تشکیل کرده می شود و این کمیسیه عبارت از کارمندان مقامات مهاجرت هم فدراسیون روسیه و هم جانب تاجیکستان با نشان دادن همه انا همون کریتری هایی که برای کشادن ورودی شهروندان ورودشان قبلا ممنوع بود امکانیت می دهد، باید یک رویخط مشترک تهیه کنند و به این رویخط قبل از همه آن نفرانی که در دوام فعالیت بودوباش قبلیشان با قاعده ویران کنی های نه آنقدر وزنین راه داده هم وارد کرده می شود.
بله، ببینید آیا بعضی الکترونی همین گونه مهاجران یا فهرست الکترونی وجود دارد که مثلا از آنجا استفاده کنند و چطور می شود همین گونه کاتگوری را به اصطلاح سفید کرد؟
البته این کاتگوری معین کرده می شود هم در وسایل اخباری عامه و بواسطه در مقامات ها این کاتگوری ها اینکاس می شوند. هر یک شخص می داند که به کدام کاتگوری داخل است و علاقه می داند که به همین کاتگوری می دارد یا که نه. اگر در همون کاتگوری اگر نامش نباشد و حتما می راید مراجعه می کند، مثلا یکم کاتگوری اگر بیم اگر شخصانی که در دوام بودوباش قبلیشان پتنت یا که اجازت نامه کاری دائما داشتن و لیکن چراغه که مثلا سرخ را گذاشتن یا که دیگر مثلا قاعده ویران کنی هایی که نه آنقدر به فعالیت مهنتیش ربط دارد، به حجت نگاریش و به دیگر جنبه ها ربط دارد، آن شخص می تواند به واسطه مراجعه کند و گوید که من به همین کاتگوری شامل هستم.
بله،
این حل خود را باید یابد.
آیا جانب های تاجیکستان و روسیه همین گونه معلومات ها را به یکدیگر می دهند، رد و بدل می کنند؟
البته در دایره همکاری ها این بند همکاری نیز پیش بینی شده است، تا حال هست این چیزا، لیکن تبادل اطلاع در هر یک مرحله حساباتی صورت می گیرد. در دوام 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، هر یک منطقه که مثلا در حدود فدراسیون روسیه است چی در تاجیکستان، در یک مرحله معینی موسم البته از کار خود نتیجه گیری میکنند و در اساس آن همین نتیجه های فعالیتشان اطلاع دقیق تر گرفتن ممکن است.
جناب احمدوف، ببینید در گذشته ها مثلا سالهای پیش بعضی موارد های بود که کارخانه ها یا شرکت ها یا صاحب کاران کاردهندگان معاش یا مزد کاری مهاجران کاری تاجیکستان را نمی دادند. آیا وقت های اخیر هم همین گونه نمونه ها وجود داشت و در این کار آیا خدمات مهاجرت به مهاجران کاری تاجیک کمک میکند؟
البته در همه مرحله های مهاجرت در فدراسیون روسیه از آغاز مثلا گیم که بعد از مثلا سال 92-93 البته این مسئله ها بودن، نو پرداختن موزد مهنت یا که تاخیر افتادن موزد مهنت، این مسئله ها از اول وجود داشت، نه در همه موارد کار دهنده یا اینکه میان روان چون از تجربه کاری نمایندگی خدمات مهاجرت برمی آید، در این حالت بیشتر عامل اولین بسته نشودن شرطنامه بین کارگر و کارفرما است. این قبل از همه کارگر را حقوقش را کمتر میکند، یعنی فعالیت مهنتی او را در بحث های سودی یا که در بحث های مقامات های دخلدار اندک ضعیفتر میگرداند از لحاظ حقوقی. لیکن ما وابسته از این هستند شرکت هایی که مبلغ کارکرده مهاجر یا که مهاجر مهنتی کارگر را میدین، ما وابسته از شرطنامه مهنتی میدین. لیکن این مسئله بله وجود دارد، یکی از وظیفه های نمایندگی رویانیدن مساعدت در برگردانیدن مزد ناپرداخته مهاجران مهنتی است. البته
آیا نمونه ها وجود دارد در همین وقت های اخیر؟
بله، مبلغ هایی که مثلا از 100 هزار زیاد است، از 1 میلیون زیاد است، در بعضی موارد ما به خاطر آگاه کردن مهاجران مهنتی که واقعا چنین مسئله ها وجود دارند و آنها باید احتیاط شوند، ما البته هم جامعه را و هم کاردهنده را و قبل از همه مهاجر مهنتی را آگاه میکنیم. در همین روزها با مساعدت کارمند نمایندگی با 3 نفر مهاجر مهنتی که زاده ناحیه باختر ولایت خطلان میباشند، در یکی از کارخانه های استحصالی آهن و بتونی فعالیت داشتند، 157 هزار روبل روسی که به صفت قرضداری از مزد مهنت بود گردانده دادند. البته چون این حالت ها بسیارند و هست مثلا بودن حالت هایی که تا 1 میلیون 1.5 میلیون یک و یک باره قرضداری ها می شدند و البته با مساعدت ما مهاجران مهنتی معاش های تاخیر افتاده و یا که قرضداری خود را از کارفرمایان می گیرشتند.
مصاحبه ما را با ابراهیم احمدوف، سخنگوی نمایندگی مهاجرت تاجیکستان در روسیه می شنیدیم. دو سازمان غیر دولتی در تاجیکستان به نشانه اعتراض همکاری خود را با نمایندگی سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان قطع کرده اند. سازمان های غیر دولتی شهروند در کولاب و قلم در ولایت مختار کوهستان بدخشان می گویند که به دلیل رفتار غیر عادلانه مسئولان این نمایندگی در تاجیکستان و سوء استفاده از نام آنها، از ادامه همکاری با این نهاد بین المللی دست کشیده اند. در این باره همکاری ما مؤمن احمدی از دوشنبه گزارش می دهد.
دودربیک سیدعلیف دیرکتور سازمان جمعیتی شهروند در کلوب با رادیو آزادی گفت نمایندگان این سازمان مبلغ های بزرگی را برای کمک به مهاجران، خانواده مهاجران و افراد قربانی خرید و فروش دریافت میکنند، ولی بیشتر مبلغ جدا شده را در خرید ماشین های گران قیمت و معاش بلند خود صرف میکنند. با گفته او سازمان های محلی با مبلغ ناچیزی که از این سازمان میگیرند کار میکنند که این مبلغ حتی سفر خرجی آنها نمیشود، در حالی که با گفته او تمام کاری لایحه های مربوط به مهاجران را سازمان های جمعیتی در محل انجام میدهند. اما یک مسئول سازمان جهانی مهاجرت بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت این دو سازمان هدف آنها را درست درک نکردند. با گفته او در مجموع با در نظر داشت آنی که وضع اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را به بهبودی آورده است، مبلغ های گرانتی هم کاهش یافتند. این منبع از سازمان جهانی مهاجرت در تاجیکستان گفت
مو مثلا من یک و یک بار مو وایدا نگفتیم که ما شما کچم کنیم، ممکن امکانیت هم میخواد میخواهتون کار کردن گفتن نه، مفتم ما الیش خیر نخواهتون مو با گرانت مو چی بیشتر کنید، مفتم که آخر منم محدود همون بودجتی گرانت میدادگیم، من از دیگر جی حضور من شما برو که من حضور از وزارت مهنت من بسیار درخواست دارم که مو حضور صدی رایونو با نمایندگی کشدیم و یا با ترینینگ در کار، اما با خیر همون وقت گفتیم که خیر از یک دیگر خفا نباشیم، امکانیت مو هم میخواه نخواهتون حاضر مو همون منطقه با کنسولتانت گرفتیم، این پا نگرفتیم کنسولتانت گرفتیم، کنسولتانت های یوریست های که ما آمزاندیم خدمات مهاجرت شعبش بشناندیم که اینا یک جای کار کنند. حاضر بولی ما فکر میکنیم که همون ممکن استوی چیو شود.
این سازمان های جمعیتی دوامی 8 سال با مهاجران مهنتی و ایله های پرتافته شده اونها همکاری میکردند. ده ها خانواده مهاجران کاری طریق این سازمان ها نزدیکان گم شده خود را در روسیه پیدا کردند و ده ها زنی پرتافته شده نیز همسران فروری خود را از روسیه پیدا کرده حق فرزندان خود را ستاندند. این سازمان از سال 2006 با سازمان های جمعیتی در سمت مهاجرت و مشکلات اون همکاری را آغاز کرده بودند. مسئولان این سازمان میگند دریافت گرانت ها برای مشکل مهاجرت حالا ده ها مراتبه کاهش یافته است. مومین احمدی برای مجله صدای هموطنی رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه شماره 90 برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یک و یکی شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
بارز سلام به شنونده بینیوهت عزیزی رادیو آزادی. برنامه مهمانی آزادی است و من گردوننده آن شهلا گلخوجه. این دفعه در مهمانی ما مریم دولتوا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور زنان حضور دارند.
مریم دولتوا سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوا میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر، یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. همین گونه تجربه کار در 4 استانخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت ناحیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن به پیشه روزنامه نگاری برمیگردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بر دوش دارد. مریم دولتوا صاحب 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر است.
مریم دولتوا که تا نیم سال پیش اکثرا به عنوان یک دانشمند، ژورنالیست و کارشناس امور زنان معرفی می شد، اخیرا همچون شاعر در صحنه فیسبوک ظهور کرد. این زن دانشمند هر روز نمونه ها از اشعار خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر می کند و اکثر شعرهایش هم در مضمون عاشقی نوشته شدند. صحبت ما نیز با مریم دولتوا از آن شروع شد که همکنون که خود را به عنوان یک شاعر خوش قلم نشان داد، آیا این هنری وی کی و از کجا سرچشمه گرفته است؟
که خصوصیت طبیعت گوییم، این یک چیز مادرزادی است. فقط برای خودم این اهمیت نداشت. اولین شعر من اگر در نخونک و شعر گفتن کنیم باشد، در سنف 3 خوندنم در اون وقت روزنامه های دیواری بود در مکتب و همونجا نشر شده بود، ولی برای خودم هیچ مهم نبود. حالا میفهمم که یک چیزی است که این یک چشمه است که اون سرش بسته نمیشده است. سالهای زیاد هنگامی که شعر رو پیدا میشدن، من هرگز اونها رو در جای ثبت نمیکردم. شعر یک خصوصیت عجیب داشته است، وقتی که پیدا میشود راهش گرفته نمیشود. این یک چشمه است که میرود و میرود. بعضی پوره ها، بعضی در دفترها، در ورق های علاهده هر جا ثبت شده موندن بودن. و یک وقت بعد وفات مادرم، من یک سال هیچ کار دیگر کردن نمیتوانستم و همه چیزی که همون دوره پیدا شد، اونا رو من در اون کامپیوتر کاری خودم ثبتم کرده بودم و 3-4 سال پیش خواستم که حتی یک مجموعه نشرم کنم، ولی باز هم همون از بس که برای من مثلا مسائل اجتماعی، مسائل گندر، مسائل روانشناسی سال آخر مهمتر است، از پیش هم نشدم. و اون که در فیسبوک این چیز یک بار رفت، این همون برکت خود فیسبوک و شاعرای فیسبوک است. حالا برای من شعر یک روندی روان درمانی است. من شاید حالا درک کردم که این شعرها چی لازم است. من برای همین شاید روانتر شدن، بیشتر شدن. و بعد فیسبوک یک چیز بسیار جناب دارد، اونجا میدان مسابقه نیست. وقتی که شعرها رو میخونی و خانوها در جواب اون چیزی گفتن لازم میشود و اون چیز خود به خود میآید. حالا نسبتا این چیز رو آزادتر مینویسم، بعضن در صفحه فیسبوک نبار میشه، بعضن رفیقان در چت بعضن میگن که معلم فلان جای شعرتون اندک وزنش میلنگت. میگم من وزنش به چیکار دارم؟ من از وزن غیر از وزن بزرگ دیگه هیچ چیز نمیدونم. هرچند شعری که پخته رسیده است، خودش وزنش دیگر پابرجا است.
چی شد که به شعر عاشقی رو آوردید؟
اصلا آدم زاد همیشه عاشق است. انسان خودش محصول عشق است. زن طبیعتا نسبت به مرد به عشق مایل تر است، زیرا اگر که عشق نباشد، انسان خصوصا زن اون مشکلاتی که مادری به خودش میگذارد سرشته کردن نمیتواند. شاید چیز دیگری هم هست. مثلا ما درباره عشق سخن کردن شاید سال پیش دوستم نمیداشتم. در یک مشاوره ما با اسفندوری نظر همین چیز هم رفت. من گفتم که ما عقل گرایم، به عشق کار ندارم، ولی بعد حس کردم که عقل به عشق اگر که ما سرچشمه عشق ظاهر کنیم، عقل به عشق یک چیز خشک است. انسان میتواند با یک مکانیزم تبدیل شود، با یک کامپیوتر است، من نمیدونم، دیکتافون است، تلفن است که دل نداره. من روز فکر میکنم که این شعر درمانی که من برای دیگران گفتم برای خودم هم خیلی درمان بخش شد. یعنی هر چیزی که در ضمیر خودم جمع شده بود، خو از عشق نسبت دوستانم داشتم، خو از عشق نسبت مادرم داشتم، خو از عشق نسبت شوهر شودروانم داشتم، عشقی که نسبت خودمون داریم. خداوند ما را هم چنین معجزه آفریده است و ما حق داریم خودمون را دوست داریم.
از در گذشته همسر خود یاد آوردید و ما میدونیم که همسر شما مثلا دانشمند معروف علم فیزیک را شما خیلی بر وقت از دست دادید و آیا میتوان گفت که همین غصه هم تو اندازه برای شعر نویسی شما باعث گشت؟
البته این یک چیز دیگر است. مثلا در اون مجموعه نوت مطبوع من که در چاپخانه 4 سال بود است، من طرفش نمیروم، یک بخش اساسیش همین هم است و یک نام زیبا هم داشت. شرف صحبتی او چند مرا بود نصیب، یک سلسله شعرها است که غم ها آنجا است. ولی غم رو با شعر گفتن، اگر شعر درمانی برای شاعر باشد، شده رو با مردم گفتن شعر درمانی برای مردم است. اون شعرهایی که غم هستند، اون شعرهایی که سراپا مرثیه هستند، یک سلسله دیگر برای عزیزان دیگر هم هستند. اونجا من همین خیلی شد روزگار که در دوام 9 سال من 14 نفر پوره های جگرم از دست دادم، پای در پای میخل رفتن و یک بخش همون مجموعه نامطبوعی من همون مرثیه ها هستند. مرثیه هستند که من پیش روشان گرفتن نمیتونستم، برای که گریه نباشد، برای که پیش مردم با چهره کشاده برآمده توانید، برای که غم و غصه تا بار فرزندان نکنید، در شعر اینها میریختم. من فکر میکنم که اینم یک عطای خداوند است و حالا هر چیزی که درباره شوهرم مینویسم فقط اثر محبت است.
یعنی شما گفتید مجموعه شعر هاتون که شما 4 سال اینجوری سیشن ادنا میروید، یعنی معلوم میشد که شما میخواهید که همین مجموعه شعرتون در شکل کتاب نشر کنید؟
بله، من خیلی عرض داشتم، برای میخواستم برای فرزندانم یک تعداد بسیار اندک، کم 50 دونه، 100 دونه از باشد، برای که چیزی که خدا داده است جای باید صد شود، به خاطر که بعد در پیش خداوند خرج خودم ادا پرده باشم. خواستم، ولی پسرم امروز رفته، من گفتم که به بچه‌تون مسلط کنیم، مثلا مقواشا که چه خیلی باشد، که مادر جون برای چی خودتون عذاب میده؟ شعر وکی لازم است. اون شعر کسی نمیخواد. برای من مش دارم کامپیوترتون کفایه است، شاید یگم خونم. و حالا مایل خوندن شعرتونم ندارم، برای من خود شما کفایه است. گفتم باشد، همین گپ باعث شد که من دیگر طرفش هم نرفتم. ولی حالا گمان میکنم که اندک بکورتر شوم و این چیزایی که بعد جمع شدن، حالا روزی میشود که 6-7 غزل خود به خود میریزه. بعضی هاشو در فیس میمونم، بعضی هاشو میبینم که غصه دورتر هستن، میگم که این لازم نیست برای مردم ما، زیرا کام مردم شور کردن زوب این دریا چی سود. برای مردم ما امروز شادی ها لازم هستن، دلبرداری ها لازم هستن، معالجه های روانی لازم هستن. غم کسی رو برداشتن بسیار کار وزنین است.
ببینید معلم عزیز، شما مثلا یک فعال حقوق زنان توجیک هستید و به فکر شما از میانه های سال های 90 تی سازمان های جمعیتی در توجیکستان خیلی فعال شده بودند و تو امروز مثلا مشکل زنان توجیکستان تو کجا تغییر یافت و کدام مسئله ها رو این سازمان ها توانستند حل کنند و یا شدت آنها رو توانستند تو اندازه کاهش بدهند؟
هر دوره مسئول خودش دارد. اون دوره که ما کار سر کردیم، یک مسئله خیلی جدی همین رساندن کمک بشر دوستانه بود و اون دوره مردم رو از خطر گرسنگی بیرون کردن لازم بود. من یاد دارم زمانی که وقتی که ما برای سمینار گذروندن می رفتیم به منطقه ها و یک سوال آغاز سمینار همین است که شما از سمینار چی امید دارید؟ بازم می گفتن که چای شیرین. یعنی همون چای شیرین هم چیزی بود که مردم نداشتن. حالا مردم دیگر سر چای شیرین 100,000 بر شکر دیگر مشکلات ندارن. حالا مسئله عمده برای اکثر مردمی که من روبرو میشوم تحصیلات فرزندان است. کش و یک مشکل دیگر است که زیر ما داریم همین تحصیل دختران است که سال تا سال شماره دختران از تحصیل محروم مونده زیادتر میشوند و من گمان میکنم که این روند هم وقتی که ما اون رو کشف کردیم، چیزی اصلا دشوار در همه موارد تشخیص است.
بله،
اگر در تشخیص شد علاجش از پایش میرسد. زیر کمیته کاربوزنان هم مثلا علاقه طرز کارش دیگر شده است. تشکیلات های بین الخلقی و تشکیلات های جمعیتی هم طرز کارشون دیگر شده است. قسم اساسی کار ما با فرهنگ، با داشتن فرهنگ مردم، افزایش دانش و معرفت مردم روانه می شود. اون چیزی که من می دونم از نگاه خودم هم چکارشناس می بینم که مشکل کلونترین مردم ما امروز نداشتن عادی‌ترین معرفت مناسبت بنیاد کردن است در همه ساحه ها، در اویله از اون جمله. و از بس که مشکل اویله انسان از اویله بیرون می برود و مشکل اویله رو در جامعه فهم می کند، ریشه تمام مشکلات است. من کوشش کردم که بگذار حالا در داخل یک برنامه این چیز رو به مردم پیشنهاد کنیم و این سلسله برنامه است که در شکل ترنینگ تلویزیونی میرود و موضوع هاشم پای در پای هستند. من گمان میکنم که به قفا ننگریسته و نتیجه و عاقبت های اون رو دور و دراز فکر نکرده هر کاری که از دست اون میباید باید حاضر هر کدام مو از دست من همه قدر کار میباید.
در برابر پیشرفت های دنیاوی جامعه ما شهید بیشتر مذهب پیشوی مثلا سکنین تاجیکستان میگردیم و مثلا زنان هم در این روند خیلی تغییر کردند و این تغییرات پیش از همه در سر و لباسی آنها ظاهر می شود. شما به همین روند چی بها می دهید؟
مثلا به همه چیز چون یک چیز طبیعی بها دادن آسان تر است، مشکل کمتر می کند. اگر ما رو همچون مشکلات همچون دهشت پیشنهاد کنیم اون همون خصوصیت رو قبول می کند. من گمان می کنم که این هم یک دوره یک روندی گزارش است. از بین اون دخترکایی که یکی نخست از نگاه ما دیروز می بینه که لباس دنیوی دارد و این سحر از خونش با سطر پیچیده می برد و هر دفعه حیران می شود، دخترکایی هستند که اختیاری پوشیدن، زیرا این طرز لباس پوشیشان بر روح آنها بر روان آنها فشار نمی آورد. ولی در بین آنها دخترکایی هم کم نیستند که یا از نادانی یا از زیر فشار کسی یا با طلب شوهر پدر عروس پدر من نمیدونم کدام یک بزرگ خاندان این رو پوشیدن و در دلشان با اون رضا نیستند. با اینها میخواستم که پدر و مادرشان سراسیمه نشوند. اگر که انسان در روی دین در روی پاکیزگی مستقیم باشد، ثابت قدم باشد، شاید لباس چندان مهم نباشد. پوشیدن و یا نپوشیدنشون یک چیزی تا اندازه دویم درجه می شود. هرچند طرفداران صدر میگن که این هم فرض است، ولی من وقتی میگم که فرضای خدا بسیارن، چرا شما همینش رو انتخاب کردید؟ مگر غیر از نماز و روزه و صدر دیگر فرضی نیست؟ مگر طلب علم فرض نیست؟ چرا دخترای خواندن نمیمونید؟ مگر طلب رزق فرض نیست؟ چرا زنها رو کار کردن نمیمونید هنگامی که در اویله مشکلات است؟
بله.
که دانشش استفاده برد، خوبت روانیش استفاده برد، برای زندگی یک چیز بیارد. پس بیزار نسبت همه فرض ها ما برابر مسئول باشه. و من گمان میکنم که این هم یک دوره گزارش است. من در صحبت ها دتن میگم که خوب میشد که فرهنگ اسلامی رو با برنامه مکتب های میانه وارد کنیم. اون وقت فرزندوی ما رو هیچ کس با چپ و راست کشیده نمیتواند.
آیا خودی شما خود رو تو کجا آزاد احساس میکنید؟ از زندگیتون گیم، از حکومت، از جامعه روزی هستید یا نه؟ و اگر مثلا روزی نباشید به فکر شما چی باید عوض شود؟
اصلا روزگی انسان پیش از همه باید انسان از خودش روزی باشد، انسان باید از خودش آزاد باشد. ولی در مورد حکومت یا جامعه چی گفتم میتونم؟ من فکر میکنم که حکومت آن کاری را میکند که از دستش میآید. در دوره امکانات خودش کارهای زیادی کرده میشود، ولی جامعه ما حالا همین چیز عادت شده است. نیکی ها رو نمیبینیم، فقط کمبودی ها رو میبینیم. من نمیگم که حکومت کمبودی نداره، ولی حکومت هم یک چیز میزنده است. حکومت از کیست؟ از ماست که بر ماست. همون عملداری که در سر منصب نشسته است پسر کسی است، برادر کسی است، شوهر کسی است. همون مثلا یه بونوی که اونجا نشسته است شاید دانش قضایی ندارد، بعضن گناهکار میکنه، وای هم از همین مکتب رویده است. چرا او رو در اینجا تعیین کردن؟ کیو رو تعیین کرد؟ اگر که وری سلطنتش موافقت نکنه، من گمان میکنم که اگر که ما همین چیز رو چون همون مسئله مولوی چون مسئله فیلم مولوی از چهار طرفش درآمد کرده بینیم، کارمون آسان تر میشود. این یک طرف مسئله است. اگر در مسئله ساختارهای دولتی اگر که من اگر امکانی به آنها کمک کردن میداشتم، من کوشش میکردم که عملدارانی رو به وظیفه تعیین کنم که به این کار آماده باشند. شاید از حکومت فرصت ندارد، زیرا پیش مثلا برای تعیین کردن مکتب اولی کمسمول بود، بعد مکتب اولی
سینا بزنده آماده نشد
و راهبران این مکتب ها رو میگذاشتند. در اون مکتب ها درس های دیپلماتیا بنیاد کردن مناسبت ها بود. مثلا یک نفر رو آورده میشنونن در یک وظیفه میسپورن، اگر وای پیشتر درس ها کار نکرده بود، اگر وای علم دیپلماتی و بنیاد کردن مناسبت ها رو نداشته بود، اگر وای بو کدام یک چیزهای دیگری که برای همین کار ضرور است نداشته باشد، و چگونه اون عمل رو درست راه اندازی کند؟ از وای گله کردن چی فایده دارد؟ و در بسیار حالات ادمو گمان میکنن که اگر او رو به وظیفه نشانده باشند او الکی سزاوار است و آموختنش دیگر ضرورت ندارد. این غلط بزرگی اونهاست و در نتیجه باعث اون میشود که هم خودشون شکست میخورن، اگر ناموفق شوند کور اداره پیش نرود، خون خود در وظیفه هیچ کسی یک عمره نیست، از کور با دل شکسته رونده میشه و از طرف دیگر برای اطرافیانشان مشکل زیاد ایجاد میکنه. 80% عملداران ما این مشکل را دارن. این دانش ها به آنها نمیرسد، این چیز به آنها فهموندن لازم میشه.
سال گذشته باری اول در تاجیکستان یک زن داوطلبی کرسی پرزیدنتی شد و شما این را چگونه قبول کردید؟ تو به نظر شما روزی هم میرسد که در تاجیکستان یک لیدری واقعی از میان زنان ظهور میکند که حکومت رو مثلا میتواند در کشور به دست خود گیرد.
اصلا من گمان میکنم که این چیزی طبیعی است، روز از روزها این چیز باید شود، این چیز مقرری است. فقط در مسئله ها ما اندک سروسیمتر میشویم، ما فراموش میکنیم که چی داشتیم، چی داریم و به چی رسیده ایستادیم. هر یک قدم بعد قدم دیگر میشود. مثلا ناکامی پیشنهاد قبلی که شما گفته، اون ناکامی معلمه بابو نظر و نبود، این نااهلی همون حزب سیاسی بود. البته این مبارزه مبارزه است، ولی حزب سیاسی ما مثلا در مسئله حرکت زنان یگانه حزبی که یک ذره کوشش میکند همین حزب خلق دموکراسی و حزب پرزیدنت است که همیشه در روی خط آنهایی که پیشبری میکند زنان را در صفحه اول جا میکند. ما اونجا زنان را میبینیم و اون زنها به وظیفه ها میرسند، ولی حزب های دیگر که مثلا بسیار دعوای زیاد میکنند و سنگ میزنند به سر حزب حاکم، رفیقان عزیز شما در این مسئله چیکار کردید؟ هنگامی که این سوال را ما به آنها میکنیم، این سوال همیشه بی جواب میماند. حتی در همین مورد هم من گمان میکنم که معلمه به نظر و خیلی زن ارزنده بود، و اگر این حزب خودشان پیشبونه میدادن، خودشان پیشکی مسئلهشون پخته میشد، یک قدم به پیش یک قدم به عقب نمیرفتن و این مسئله شاید در این شکل صورت نمیگرفت. ولی این هم تجربه است، این هم جای دلمانی ندارد، شاید در نوبت های دیگر اینها هم از این تجربه خلاصه درست ببرند. و من خیلی خوشبین هستم و گمان میکنم که هر چیزی که خداوند هر امتحانی که به ما میدهد به منفعت ما است و مهم است که ما از اون خلاصه درست برویم.
تشکر به خانم مریم دولت وکی هم صحبت برنامه مهمانی آزادی بود. تا این دم من شهلا گلخواجه با شما بودم. خداحافظ.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.